در شاکله تقیه که در زمان ائمه بیشتر در زمان امام کاظم شدید بوده و فقه اهل سنت هم از زمان امام باقر امام صادق به بعد شکل گرفته، این یعنی واقعا باید اثبات کنیم زمانی که مثلا زمان امیرالمومنین تقیه شایع بوده در این مسئله بوده چجوری بوده یکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 781، سه شنبه، مورخه 19/11/95.
و جمعی مطرح میکردن که اگر خمس واجب بوده چرا حضرت امیر نگرفته خمس رو. اونجا ما یه تحلیلی کردیم، روایت معتبری رو از روضه کافی آوردیم که حضرت فرمودن که اگر من اموری رو میخواست برگردونم به مسیر اصلیش، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، حتی لشکریان اطرافم از من فرار میکردن، میرفتن، من تنها میموندم. بعد مواردی رو ذکر میکنن، مگه در جریان صلات تراویح حضرت به فرزندشون نگفتن برو تو مسجد دره رو بردار، چوب رو بردار، بکوب تو سر مردم، بگو بره چی نماز رو با جماعت میکنی؟ صلات تراویح رو نماز مستحب با جماعت نداری. امام حسن علیه السلام با یک ادعا آمدن مردم رو نهی کنن، وا سنت عمره بلند شد، حضرت فرمود رهاشون، بس هر کار میخوان انجام بدن انجام بدن. حضرت امیر علیه السلام یا گاهی میگن چرا فدک رو بر نگردون در زمان حاکمیتش. اونایی که خیلی از کسانی که اطراف حضرت امیر بودن حضرت رو ادامه خط خلفای ثلاثه میدونستن، واقعا حضرت دستش بسته بود نمیتونست، لذا خیلی از این موارد در خیلی از این مسائل حضرت نمیتونست با اون که ترکیز شده در زمان گذشتگان مخالفت بکنه. بله مواردی را میستاد ولی این جواب نمیداد. تاریخ زندگانی حضرت امیر، بله در زمان امام کاظم هم نسبت به امام باقر، امام صادق، نسبت به ائمه بعدی تقیه اشد بوده، اینم ما گفتیم. لذا در روایات امام صادق هم که وقتی گفتیم اولا و به ذات با تأمل بشه که بالاخره چه جور بوده، به چه شکل بوده، ولی این نافی این نیست که در زمان حضرت امیر تقیه، نه اتفاقا اوج تقیه بوده. وقت موارد دیگه هم، قرائن دیگه هم داریم برای این مسئله که حضرت تو همون روایت روضه کافی مواردی رو بر می شمارن، از جمله خمس غنائم، از جمله موارد دیگر رو. آفرین. بله بله، نه لازم نیست، ما میگیم قرائن داریم. مذهب شایع صحابه این بوده که میتتون، یه روایت از حضرت داریم گزارشگری میشه حضرت امیر مثلا گفتن میتتون، خب بالاخره ای باید حمله بر تقیه بشه دیگه، مخصوصا معارض داره، معارضی نیشه میگه حلال للغیر، یعنی لیس به میتته، مدلول التزامی اونا اینه که میته نیست. خب ما در مقابل این دو قرار بگیریم، بالاخره حمله بر تقیه روشنه، مخصوصا عام مخاص مطلق را ما به حکم و قرینه نپذیرفتیم که عام مخاص مطلق باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در رابطه با سید المحرم مطالب اربعه باید ذکر بشه. سه مطلب ذکر شد، مطلب چهارم کلامی از مرحوم نائینی میخواستیم متعرض بشیم. دیروزی که از دوستان مطلبی رو از مرحوم آقای گلپایگانی آوردن در رابطه با همین بحث در تغییرات حجشون، اجازه بدید مطلب چهارم رو حرف مرحوم آقای گلپایگانی قرار بدیم، اینم بیان کنیم، بعد برسیم مطلب پنجم. مرحوم آقای گلپایگانی در تقریر حجشون طبق نوشته یکی از فضلا، بنده خودم مستقیم دیگه فرصت نکردم نگاه کنم اصل تقریر رو، ایشون عبارت ها رو نوشته بودن به من دادن. چرا این مسئله رو سعی کردم متعرض بشم؟ مرحوم آقای گلپایگانی مشهور این بود در حج بسیار قوی هستن، لذا برخی از محققین رو من دیدم زمان حیات امام، زمان حیات مرحوم آقای خویی، میگفتن بعضی دیدم مقلد آقای خویی هستن، میگفتن در حج از آقای گلپایگانی تقلید میکنن، نوعی محققین بودن. بعضی مقلد امام بودن، میگفتن در خصوص حج ما از آقای گلپایگانی تقلید میکنیم. یعنی این نگاه که آقای گلپایگانی در مباحث حج کار ویژه‌ای کردن در بین محققین هم بوده بالاخره. حالا مطلبی از ایشون نقل شده، اجازه بدید اینم نوشته شد برای من آوردن، اینم اشاره کنیم، بعد برسیم به مطلب بعد. مرحوم آقای گلپایگانی در جمع‌بندی بین این دو طائفه از روایات می‌فرمایند مطلب مهم و معتمدی هست که نمیشه ازش چشم پوشید و وضعیت فتوایی رو این مطلب روشن میکنه و اون مطلب این است که دو روایت وهب و اسحاق ابن عمار که ما ذبحه المحرم فهو میتتون، با این که هر دو روایت ضعف سندی دارند، چطور هر دو روایت ضعف سندی دارند توضیح میدن، میفرمایند وهب که در روایت آمده است مشترکون بین الضعیف و غیره، روایت وهب که روایتی که در تهذیب آمده در سندش وهب است، این وهب مشترک بین ضعیف و غیر ضعیف است. ممکنه وهب ابن وهب ابوالبختری باشه، ممکنه کس دیگه باشه، لذا از این جهت این روایت ضعیف. روایت اسحاق ابن عمار ضعفش وجود حسن ابن موسی الخشاب است در سند این روایت، او هم مجهول است. مع ذلک با این که سند هر دو روایت ضعیف است، مشهور به مضمون این دو روایت فتوا دادن و عمل بهم الاصحاب، اصحاب به این دو روایت عمل کردن. لذا یک نکته که مرحوم آقای گلپایگانی می فرمان نمیشه ازش گذشت، هر دو روایت ضعیفه، معذالک اصحاب بهش عمل کردن، مشهور طبقش فتوا دادن. من جانب آخر روایات حل که میگه سید المحرم حلالون، با این که سندهاشون قویست و صریح و دلاله هستن به تعبیر آقای گلپایگانی، اعرضوا عن، مشهور از این روایات اعراض کردن. اعراض مشهور از این روایات و از این طائفه سبب وهن میشه در جهت صدور. پس روایات حلیت ذبح سید محرم برای غیر مطروح است، چون مورد اعراض اصحاب است. روایتینی که میگه میتتون، با این که سند هر دو ضعیفه اصحاب بهش عمل کردن، لذا چاره ای نداریم، فتوا میدیم طبق این دو روایت. میگیم ما ذبحه المحرم فهو میتتو. این خلاصه یه کلام مرحوم آقای گلپایگان. و بعضی از اشکالات به کلام ایشون از مطالب دیروز روشن شده، حالا یک اشاره ای میکنیم. عرض میکنیم که اولا وهب در این حدیث مشترک نیست بین ضعیف و ثقه، بلکه مطمئنن وهب در یه حدیث وهب ابن وهب ابو البختری که ضعیف است. حالا شما روایت رو ببینید، سند رو ببینید، بعد ببینید بررسی کنید، ببینید برای چی میگید. شاید حدود 50 روایت در بین احادیث که وهب مطلق آمده، وقت داری 50 آیا یه قانون حاکمه که ما همش رو حمل کنیم برای که وهب یعنی وهب ابن وهبه، یا بعضی از روایات باید بگیم وهب مشترک بین افراده، وقت این روایت از اون جاییست که بگیم وهب مشترک بین ضعیف و غیر ضعیفه، یا وهب همون وهب ابن وهب ابو البختریست که ضعیفه. حالا روایت سند مراجعه کنید، باز یه وقتی من اشاره خواهم کرد. ثانیاً روایت اسحاق ابن عمار، ایشون می‌فرمایند ضعیف است این روایت به خاطر وجود حسن ابن موسی الخشاب. حسن ابن موسی الخشاب نجاشی در شرح حالش میگه من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم و الحدیث. این عبارت نجاشی اماره وساقت بلا شبهه و علا ما به بالی مرحوم آقای گلپایگانی هم در مواردی این عبارت رو علامت وساقت میگیرن. پس روایت از این جهت مشکل نداره. حسن ابن موسی الخشاب با این عبارتهای نجاشی اینا چیزی بر بالاتر از وساقت دلالت میکنه. لذا این که بگید این روایت هم ضعیفه، با این که ضعیفه اصحاب مشهور بهش عمل کردن، پس معلوم میشه دیگه این خیلی محکمه، نه اینم مورد قبول نیست. بله، حالا این یک بحثیه دیگه، آیا به وضوح مطلب واگذار کردن که لعل در موارد اینجوریه نسبت به نجاشی؟ خب حالا اونم باز به خاطر اختلافاتی است که مواردی میدونید دو مکتب، دو سه مکتب فکری بود، یه اختلافاتی داشتن. اهل سنت یه وقتایی تلاش میکردن برخی از علمای ما را نقد کنن، تضعیف کنن، وثاقتشون مشکل درست کنن، نجاشی مجبور بگه ثقتون، باز اونجا هم جواب داره، حالا اونا جای خودش. لذا ایشون مخصوصا بگردید تو مطالب ایشون، من تقریبا این خاطرم هست الان که ایشون مواردی همین گونه عبارتها رو علامت وثاقت میگیره مرحوم آقای گلپایگان. بله، اشکال دیگری اینجا ممکنه طرح شود نسبت به این حدیث، و اون اشکال این است که در نقل مستقیم ابن خشاب از اسحاق ابن عمار ممکنه کسی تأمل کنه. وجهش این است که تنها موردی که ابن خشاب مستقیم و بلا واسطه از اسحاق ابن عمار حدیث نقل میکنه ظاهرا همین روایت هست. من مورد دیگه پیدا نکردم، حالا باز دوستان بگردن ببینن چجوره. در موارد اخر حدود 50 مورد که شاید همه روایات اسحاق، همه روایات ابن خشاب از اسحاق ابن عمار است، به واسطه غیاث ابن کلوب از اسحاق ابن عمار روایت نقل میکنه. یه موردم به واسطه صفوان از او روایت نقل میکنه. لذا ممکنه کسی از این جهت خدشه کنه، بگه نقل مستقیم ابن خشاب از اسحاق ابن عمار فی تأمل. اینم پاسخش این است که با توجه به اون 50 مورد اطمینان پیدا میکنیم اگر راوی واسطه بوده است غیاث ابن کلوبه. لذا از این جهت هم حدیث مشکلی نداره. ثانیاً این که مشهورشون می‌فرمایند فتوا دادن به مضمون این دو روایه، خب ما دیروز بررسی کردیم قبل از شیخ طوسی اون چه من الکتب در دست ما هست احدی از فقها به مضمون این دو حدیث فتوا ندادن، بله شیخ طوسی در نهایه شروع کرده این دو حدیث رو وارد گردونه استدلال کرده است، به تبع شیخ طوسی بعد از شیخ طوسی کار شده است. شهرت قدمایی نداریم، اونی که جلو انسان رو برای فتوا میگیره یا دل انسان محکم میشه که یه روایت ضعیف شهرت فتوایی طبقش هست، مثلا ما بیایم یک اعتمادی بهش داشته باشیم. بله
خودشون تصدیق میکنن که اینا فتوا دادن، یعنی قبل شیخ
طوسی. چی مثلا بیاری؟
خدای بوتایانی که میارن قبل این هست
که میگن قبل از شیخ طوسی فتوا بوده است. بله. خب مصداق میارن. بله. خب بیارید مصداق شون.
همین تل کل اخبار مرسه سه سنده ها و ظهور جلالت ما قد اعرضن هم مشهور.
خب ای که او بحث دومی که میرسه
بله مرتضا و ابن الجنید حتی صاحب الجواهر ان صاحب الجواهر مع انه قال ما ذهب الى المفيد والمرتضى لا يخرج من قوه.
خب چی نتیجه چی میشه؟
میگم که خودشون
ایشون شهرت میگن شهرت ما هر خونه شهرت بعد از شیخ طوسیه. خب خیلی خوب ایشون بیارن تقویت کرده اینو که آقا قبل از شیخ طوسی حتی اعراض شدن دوچار اشکال میکنن ایشون با یه حرفشون. حالا الان میگیم اعراض از اخبار هلیت کجا؟ کی اعراض کرده از اخبار هلیت؟ احدی از اخبار هلیت اعراض نکرده. تازه اینایی که به اخبار، حالا میگیم اینایی به اخبار هلیت که میگید شما عمل نکردن، اینا ادله ذبح رو یعنی روایت اسحاق ابن عمار رو مقید اخبار هلیت دونستن. میگن اخبار هلیت مربوط غیر از مورد ذبح هست، در غیر از مورد ذبح همه عمل کردن به اخبار هلیت. کدوم اعراض از اخبار هلیت؟ یه نفر داریم اعراض کرده باشه از اخبار هلیت؟ چون بسیار قاطع میگن اعراض کردن از اخبار هلیت، اینم نیست. اینه که اذا قتل نمیدونم محرم السیده، بله خود دیروز خوندیم دیگه. بله اطلاق کلام شیخ مفید و سید مرتضی و دیگرانم بر طبق اخبار هلیته. تازه از زمان شیخ به بعد که فتوا دادن طبق روایت اسحاق ابن عمار، تصریح آقایون روایت ذبح رو مقید روایت علیت میگیرن، نه از اینا اعراض کرده باشن که موهن سندشون باشد. خب بله لذا عجیب. پس بنابراین این شهرت فتوایی طبق این دو روایت که قابل قبول نیست. سالسن اعراض اصحاب از احادیث حل که ایشون تصریح کردن مهم به وهن در این طائفه میشه از جهت صدور و ساقط میشه، کدام اعراض؟ هیچ کس از روایات حل اعراض نکرده است، بلکه فقها من الصدر الاول الى الان به روایات حل دو تا نگاه دارن، یکی مثل شیخ صدوق سید مرتضی ابن جنید و دیگران صریحاً به این روایات فتوا دادن به اطلاقها، دیگرانی مثل شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی روایات ذبح رو مقید روایات علیت دانستن، گفتن جمع بین این دو طائفه یقتضی اذا ذبح المحرم از سیده میشه میتتو، اذا صاده ولم یذبح میشه حلال للغیر. اینو سریعا فتوا دادن. بذار کدوم اعراض از اخبار علیه؟ یه نفر بیارین اعراض کرده باشه، فعلیه اعراض از اخبار علیتم قابل قبول نیست، لذا مشی مرحوم آقای گلپایگانی اگه این نوشته درست باشد و مقررم درست نوشته باشه قابل قبول نیست. اینم مطلب چهارم که حالا دیروز دوستان زحمت کشیده بودن ما خواستیم اشاره بکنیم. مطلب پنجم و آخرین مطلب در این مبحث آخرین مطلب نه در بحث کلی سه، اونجا چند تا مطلب داریم، در ما ذبحه المحرم فهو میتتون املا زیلش گفتیم چند تا مطلب داریم. آخرین مطلب در این باب این است که مرحوم نائینی در حاشیه بر دلیل الناسک میفرمایند اگر سید یا ذبح کرد محرم مذبوح میته میشود، یحرم علی کل احد، همین فتوای مشهور. بعد می‌فرمایند نماز هم در پوست این حیوان جایز نیست، علل احوض. سؤال این است که اگر مرحوم نائینی ما ذبحه المحرم رو میت میدانند، نماز هم در جلد میت باطل است و جایز نیست، این علل احوت رو چرا اینجا ذکر میکنم؟ اگه طبق قانون کلی لو ذبح المحرم فهو میتتون، اگه فهو میتتون دیگه علل احوت نداره، باید بگن از سلاتو فی جلدی لا یجوز. چرا میگن علل احوت لا یجوز؟ چرا فتوا نمیدن؟ خب نه اینجا میتتون دیگه بلافاصله و کل میته هم باشه، نه احکام میته رو داره باز، ولی تو روایت آمده میتتون بالاخره اگه عمل کردن تصریح در فتواش نمونه کان میتتن، اینم میته است. و چرا احبت این است؟ ممکن است بگوییم که یه بحثیست که در لباس مسلی باید بررسی بشه، و اون بحث این است که از شرایط لباس مصلی این است که از حیوان حرام گوش نباشه. ما حیوان محرم الاکل دو نوع داریم، یکی محرم الاکل به عنوان اولیه مثل سباع و درندگان، دوم محرم الاکل به عنوان عارضی مثل حیوان موتوعه، حیوان جلال، حیوان شارب و لبن الخنزیر، از سید الذی ذبحه المحرم. این آهو که محرم الاکل ذاتی که نیست که، مثل پلنگ و ببر که نیست که، این به عنوان ثانوی محرم الاکل شده است. عنوان ثانوی اینه چون ساده المحرم مثلا. این جای اختلاف است که آیا نماز خوانده نشود در جلد حیوان محرم الاکل اطلاق داره، چه محرم الاکل اصلی باشه چه عارضی باشه، اختلافه. بعضی میگن انصراف داره این روایات به محرم الاکل اصلی، لذا محرم الاکل عارضی رو شامل نمیشه. بعضی میگن نه اطلاق داره. لعل مراجعه کنید کلمات مرحوم ناینی رو ببینید چه استفاده میکنید. لعل نظر مرحوم ناینی در این مسئله این باشه که شمول این روایات محرم الاکل عارضی رو مرحوم ناینی درش تأمل دارن، لذا فتوا نمیدن. احتیاط واجب این است که در جلد این محرم الاکل عارضی هم نماز نخوانن و تمام الکلام فی محله. نه نمیگیم، چون تأمل دارن داری که اطلاق داره نداره. بالاخره اینجا جاییز اگر فقیه واقعا نتونه نفسش به یک جا مستقر بشه، بالاخره احتیاطی رو قائل بشود. یعنی ممکنه فی الجمله تردیدی داشته باشه در شمول، معذالک نمیتونه فتوا به عدم اطلاق هم بده. خب نکته آخر در رابطه با مبعث سید، دارن نکته پنجم که طبق نکاتی که ما مطرح کرده ایم، حضرت امام می فرماین و تویور حتی الجراد و حکم سید البری. حالا یه کمی توضیح داره، بذارید برای فردا باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.